خب اگه از شما بپرسن چه وجه مشترکی بین سازنده های بازی سایبرپانک، مدیرعامل سابق گوگل، شرکت آمازون و مهندس های هسته شبکه اتریوم وجود داره، احتمالاً میگید هیچ چیز.
راستش در نگاه اول هم واقعاً بی ربط به نظر میرسن.
دقیقاً، ولی ببینید وقتی اخبار 24 ساعت گذشته را با دقت کنار هم میذاریم، متوجه یه الگوی خیلی عجیب و شاید تا حد حدودی ترسناک میشیم.
آره، یه الگویی که نشون میده سرعت و مقیاس چه بهای سنگینی دارن.
درسته، وقتی شما یه فناوری ساختار شکن رو با تمام سرعت به جلو میرونید، خب یا با دیوارهای سفت و سخت سیستم‌های سنتی برخورد میکنید یا اصلاً زیر ساختای خودتون از هم میپاشه. سلام به شما که همیشه تشنه درک چرایی اتفاقات هستید و فقط به خوندن تیترا قانع نمیشید. امروز یک شنبه 20 ژوئن 2026 هست و تو این بررسی عمیق قرار دقیقاً همین برخوردها رو کالباچکافی کنیم.
و مأموریت امروز ما اینه که نشون بدیم چطور نوآوری افسار گسیخته داره با واقعیت‌های مالی، امنیتی و حتی رسانه‌ای تصادف می‌کنه. می‌دونیم ما الان تو نقطه‌ای از تاریخ تکنولوژی ایستادیم که دوران فقط بساز و برو جلو دیگه رسماً تموم شده. حالا قول‌های سنتی مثل وال استریت و ناسا در تلاشن تا این فناوری‌های جدید رو ببلن. از اون طرف هم پیشگامای تکنولوژی تازه دارن میفهمن که حفظ یه امپراتوری خیلی سخت‌تر از فتح کردنشه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. فکر کنم بهتر از قلب یکی از همین سیستم‌های سنتی یعنی وال استریت شروع کنیم.
موافقم. جای خیلی خوبیه برای شروع.
شرکت فرانکلین تمپلتون رو که میشناسید، شرکتی که بیش از 1.5 تریلیون دلار سرمایه رو مدیریت میکنه، اونا ظاهراً متوجه شدن که دیگه نمیتونن جریان کریپتومو نادیده بگیرن.
آره، خبر درخواستشون به SEC یا همون کمیسیون بورس آمریکا دیروز سر و صدای زیادی کرد.
دقیقاً، تو 19 ژوئن اونا درخواست 2 تا ETF جدید به اسم بیتکوین دریپ دادن که تاریخ هدف راه اندازیش هم اول سپتامبر امساله. خب راستش مکانیسمش خیلی جالبه. این صندوق میاد سود سهام یا همون دیویداند شرکت‌های بزرگ آمریکایی داخل سبد شما رو به صورت خودکار میگیره و
مستقیم تبدیلش میکنه به بیتکوین.
آره، یعنی شما مثلا سهام اپل رو دارید، اپل به شما سود سالانه میده و این پول به جای اینکه تو حساب بانکی شما خاک بخوره بی سر و صدا تبدیل میشه به بیتکوین.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که مکانیسم پسنداز مجدد سود سهام یا همون دریپ اصلا چیز جدیدی تو وال استریت نیست، ولی پیوند زدنش به یه دارایی پرنوسان مثل بیتکوین یه مهندسی مالی فوق‌العاده هوشمندانه است.
چطور مگه؟ یعنی چه چیزی اینو اینقدر خاص میکنه؟
ببین، در حالت عادی بزرگترین مانع ورود سرمایه‌های عظیم و سنتی به بازار کریپتو چیه؟ استکاک‌ها و ریسک‌های روانی. یه سرمایه‌گذار سنتی اصلا حوصله نداره بره تو صرافی‌های کریپتو حساب باز کنه یا درگیر پیچیدگی‌های کیف پول سخت افزاری بشه.
فقطاً نمی‌خواد هر روز با دیدن نوسانات قیمت سکته کنه.
دقیقاً. فرانکلین تمپلتون با این محصول عملاً تمام این موانع رو حذف کرده. این یه مکانیزم برای انباشت غیر فعاله. شما تو همون پلتفرم کارگزاری سنتی خودت میمونی و سیستم خودش نامرئی سود دارایی‌های کم ریسک شما رو به یه دارایی پر ریسک اما با پتانسیل بالا تبدیل میکنه.
میدونی این مثل اینه که یه لوله کشی مخفی بین یه مخزن آب عظیمی و باثبات مثلا سود شرکت‌های بزرگ کشیده باشن به سمت یه استخره در حال رشد. شما اصلا متوجه نمیشید ولی قطره قطره دارید پول پامپاژ میکنید تو بازار بیت کوین. ولی آخه یه سوالی پیش میاد، وال استریتیا که همیشه از نوسان بیت کوین شاکی بودن چرا الان دارن این لوله کشی رو میسازن؟
راستش وال استریت با نوسان مشکلی نداره. مشکلش همیشه نداشتن ابزار برای مدیریت اون نوسان بوده. بذار یه عدد بگم تا مقیاس کار دستت بیاد.
بگو.
شرکت‌های S&P 500 الان سالانه حدود 500 میلیارد دلار سود سهام توزیع می‌کنن. 500 میلیارد. حالا فرض کن فقط 1% از این جریان یعنی 5 میلیارد دلار در سال بی تفاوت به قیمت روز بیت کوین وارد این بازار بشه.
واو. یعنی یه تقاضای دائمی و کورکورانه.
دقیقاً.
این دینامیک عرضه و تقاضا رو از پایه تغییر میده. ما دیگه با یه مشت خریدار هیجانی که با یه توییت میخرن و میفروشن طرف نیستیم. این یه ماشین خرید برنامه‌ریزی شده است که باعث تثبیت کف قیمت میشه.
پس برای شما که شنونده ما هستین و شاید تو این شرکت‌های بزرگ سهام دارین، اگه همیشه از ورود مستقیم به کریپتو میترسیدید، این میتونه مثل یه جلیقه نجات باشه. البته بازم میگم مشورت با مشاور مالی فراموش نشه، ولی خب این حل شدن تکنولوژی تو نهادهای سنتی فقط مختص وال استریت نیست.
نه اصلا.
میخوام بگم وقتی وال استریت تغییر روی میده، ناسا هم بیکار نمیشینه. از ساختن پل بین مالی سنتی و کریپتو، حالا میرسیم به ساختن پل بین دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی. و خب وقتی حرف از مقیاس میشه، هیچی بزرگتر از فضا نیست.
آره، خبر ناسا واقعا بمب بود.
دقیقاً، ناسا ساخت و پرتاب مدارگرد مریخ خودش رو سپرده به یه شرکت خصوصی به اسم Relativity Space، شرکتی که جالبه بدونید اریک اشمیت، همون مدیر عامل سابق گوگل، رهبریش میکنه.
این مأموریت که اسمش مدارگرد اولوس مریخ هست و برای 2028 برنامه ریزی شده، یه نقطه عطفه. ببین، تفاوت بنیادینی هست بین کاری که مثلا اسپیس اکس تا الان میکرد و کاری که این شرکت قراره بکنه.
صبر کن ببینم یعنی چی؟ مگه شرکت‌های خصوصی مثل اسپیس اکس تا الان فقط نقش آژانس مسافربری رو برای ناسا نداشتن؟ یعنی ناسا کلی مریخ رو کاملا داده دست مدیرعامل سابق گوگل؟
آره دقیقا همینطوره. این اولین باره که ناسا یه مأموریت علمی کامل رو برون سپاری میکنه. اسپیس اکس فقط موشک میداد که ماهواره‌های ناسا رو ببره فضا. ولی اینجا Relativity Space نه تنها موشک رو با پرینت سه‌بعدی میسازه، بلکه خود مدارگرد، تجهیزات، کنترل مأموریت و جمع‌آوری داده رو هم بر عهده داره.
خب پس ناسا این وسط چی کار است؟ فقط یه مشتریه که پول میده، داده میخره. آخه پرینت سه‌بعدی موشک چطور همچین چیزی ممکنه؟
اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که ناسا واقعا چاره دیگه ای نداره. و در مورد پرینت سه‌بعدی، ما در مورد پرینترهای کوچیک رومیزی حرف نمیزنیم. اینا ربات‌های گولپیکری هستن که با آلیاژهای فوق پیشرفته کار میکنن.
اوها.
تو روش سنتی موشک هزاران قطعه داره که باید به هم وصل بشن و هر اتصال میتونه یه نقطه ضعف باشه، ولی پرینت سه‌بعدی اینا رو یه تیکه میسازه. وزن کمتر، استحکام بیشتر و مهمتر از همه زمان توسعه خیلی سریع‌تر.
پس این تفکر سریع دره سیلیکون عملا داره رو فضا هم پیاده میشه و خب هدفش هم که دارن خیلی حیاتیه. قرار اولین سیستم پیشبینی آب و هوای روزانه برای مریخ رو بسازن که خب برای پایگاه‌های انسانی آینده که قرار درگیر طوفان‌های شن بشن از نون شب واجب تره.
دقیقاً. این نشون دهنده یه تغییر پارادایم از انحصار دولتی به همکاری عمومی و خصوصیه.
آره، قربانی شدن امنیت.
دقیقاً. تو فضا اگه سریع حرکت کنی و اشتباه کنی، خب موشکت منفجر میشه. اما تو دنیای هوش مصنوعی اگه سرعتت بالا باشه و یه چیزی بشکنه، کل اطلاعات حیاتی شرکت‌ها به سرقت میره. اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جالب میشه. بحران پنهان تو سیستمایی مثل لنگ فلو.
بله، خبر هک شدن بیش از 7000 سرور فعال در لنگ فلو، لنگ گراف و لنگ چین واقعا وحشتناک بود.
آره، یه آسیب پذیری خطرناک به اسم CVE-2026-5027، نمره شدتش 8.8 از 10 هست
که یه آسیب پذیری اجرای کد از راه دور یا همون RCE محسوب میشه. برای کسایی که شاید ندونن، RCE تو امنیت سایبری عملا مثل شاه کلیده، یعنی مهاجم میتونه مستقیم دستورات خودش رو روی سرور اجرا کنه، انگار فیزیکی نشسته پشت کیبورد سیستم شما و به دیتابیس و کلیدهای API دسترسی کامل داره.
این شبیه اینه که ما داریم یه قطار سریع و سیر، همون هوش مصنوعی میسازیم، ولی کلن یادمون رفته رو در کابین راننده قفل بذاریم.
مثال خیلی دقیقی زدی.
آخه ببین، ابزارهای مثل لنگ فلو مثل سیستم عصبی مرکزی کار میکنن. مدلای هوش مصنوعی رو وصل میکنن به دیتابیس شرکت ها. حالا یه هکر با این باگ وارد این سیستم عصبی میشه و به همه چی دسترسی پیدا میکنه.
و میدونی دردناکترین قسمتش چیه؟
چی؟
مقصر اصلی اینجا خود هوش مصنوعی نیست. مقصر فرهنگ استقرار سریع و مسابقه برای اول شدنه.
استارتاپ ها برای اینکه زودتر محصول بدن بیرون امنیت رو فدا کردن، از تنظیمات پیش‌فرض استفاده کردن و دسترسی ها رو تو اینترنت باز گذاشتن.
پس به عنوان یه اقدام عملی فوری، اگر شما شنونده عزیز تو تیم توسعه هوش مصنوعی هستید، همین الان، یعنی واقعا همین الان، باید با دستور پیپ شو لنگ فلو نسختون رو چک کنید، سرور رو ایزوله کنید، فایروال رو تقویت کنید و کلیدای API رو حتما تغییر بدید.
واقعا شوخی بردار نیست. اما خب قدرت این شرکت‌های هوش مصنوعی فقط تو به خطر انداختن سرورها خلاصه نمیشه. اونا الان اونقدر قدرتمند و ثروتمند شدن که میتونن روایت‌های رسانه‌ای رو هم کنترل کنن.
این موضوعیه که خیلی ازش غافل هستند.
بله، و این ما رو میبره به ماجرای عجیب آمازون. استودیوی فیلمسازی آمازون MGM یه فیلم به اسم Artificial رو که درباره بحران رهبری سم آلتمن تو OpenAI بود، کلن لغو کرد. فیلمی با بودجه 40 تا 60 میلیون دلار که تقریبا کار ساختش تموم شده بود.
با کارگردانی لوکا گودانینو و بازی اندرو گارفیلد تو نقش سم آلتمن، یه تیم رویایی.
آره، و دلیل لغوش؟ آمازون تازه 50 میلیارد دلار تو OpenAI سرمایه گذاری کرده و خب قطعاً نمیخواد روابط استراتژیکش رو به خاطر یه فیلم به خطر بندازه.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. ما داریم وارد عصری میشیم که شرکت‌های تکنولوژی به طور همزمان هم تولید کننده سرگرمی هستن و هم سرمایه گذار استارتاپ ها.
خب راستش من میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. مگه این فقط یه تصمیم منطقی تجاری نیست؟ وقتی آمازون 50 میلیارد دلار پول وسط گذاشته، چرا باید به خاطر یه فیلم 40 میلیون دلاری ریسک کنه؟ اصلا چرا برای من و شمای مخاطب باید مهم باشه که یه فیلم ساخته بشه یا نه؟
ببین، بحث سر استقلال رسانه است. فیلم‌ها و سرگرمی‌ها هستن که افکار عمومی رو شکل میدن، نه مقاله‌های تخصصی تک‌کرانچ. افکار عمومی حق داره داستان‌های شفافی درباره حاکمیت هوش مصنوعی بشنوه، بدون تو اتاق‌های دربسته چه خبره. ولی وقتی منافع مالی باعث سانسور این داستانا میشه، عملاً غول‌های تکنولوژی دارن تاریخ رو به نفع خودشون بازنویسی میکنن. آیا بی‌طرفی تو عصر بیگ تک اصلاً ممکنه؟
حرفت کاملاً منطقیه. پس آمازون ترجیح داد یه محصول کامل رو دور بندازه تا اعتبار و سرمایش حفظ بشه. ولی بیا از اون طرف بوم بیافتیم. چه اتفاقی میفته اگه یه شرکت محصولش رو لغو نکنه و یه محصول ناقص رو تحت فشار زمان بده بیرون؟ اینجاست که میرسیم به صنعت بازی و درس سخت استدیوی CD Projekt Red.
سایبرپانک 2077، یه مطالعه موردی بی‌نظیر در مدیریت بحران.
مصاحبه اخیر میکال نواکوفسکی با IGN واقعا جالب بود. اون فاجعه دسامبر 2020 رو یادتونه؟ باگ‌های وحشتناک، حذف از فروشگاه پلی استیشن، سقوط 75% سهام شرکت.
بله، اما چیزی که مهمه مسیر طولانی بهبودشونه. اونا بیش از 20 آپدیت بزرگ دادن و بالاخره تو سپتامبر 2023 تونستن با پسته الحاقی فانتوم لیبرتی اعتمادها رو تا حدودی برگردونن.
میدونی این در واقع همون ضرب المثل قدیمی خودمون، دوباره اندازه بگیر یک بار ببر هست، اما برای یه بازی چند صد میلیون دلاری. شهرتی که سالها طول کشید ساخته بشه واقعا یک شبه نابود شد.
دقیقاً، این به ما نشون میده که اولویت دادن کیفیت به تاریخ انتشار چقدر حیاتیه. بازسازی اعتماد یه ماراتونه، نه یه مسابقه سرعت. به خاطر همینه که اونا الان برای بازی ویچر 4 با احتیاط کامل دارن پیش میرن و گفتن فقط برای نسل جدید کنسولا و PC منتشرش میکنن.
آره دیگه، نمیخوان اشتباه پشتیبانی از سخت افزارهای قدیمی رو تکرار کنن. خب میبینی چطور حفظ یه پروژه عظیم و ارتباط با جامعه کاربری به پول و یه بودجه پایدار نیاز داره. و اینجاست که میرسیم به عجیبترین و شاید طنزآمیزترین خبر امروز ما.
بحران خاموش اتریوم.
دقیقاً، غیر متمرکزترین پروژه جهان به مشکل بیپولی خورده. هشدار اخیر ترنت ون آپس، یکی از مشارکت کننده‌های سابق بنیاد اتریوم، نشون میده که توسعه دهنده‌های هسته اتریوم ممکنه تو 3 تا 9 ماه آینده با کمبود جدی بودجه مواجه بشن.
بله، هزینه نگهداری پروتکل هسته چیزی حدود 30 میلیون دلار در ساله و برنامه تشویق کلاینت ها که منبع تامین این پول بود تو آوریل 2026 بدون هیچ تمدیدی به پایان رسید.
خب سب کن، همه اینا چه معنایی داره؟ اکوسیستم اتریوم با دیفای و NFT ها میلیاردها دلار درآمد داره. چطور ممکنه بنیاد اصلی پول نداشته باشه تا حقوق مهندسای هسته رو بده؟ همون کسایی که روی امنیت و آپگریدهای حیاتی مثل دنکان کار میکنن.
این دقیقاً همون پارادوکس عدم تمرکزه. لایه‌های بالایی یعنی همون اپلیکیشن‌ها به شدت سودآورن، اما لایه زیرساخت که مثل یک کالای عمومی یا پابلیک گود عمل می‌کنه تو تأمین مالیش مونده.
عجیبه واقعا.
این یه زنگ خطره که رویکرد بساز و خودشون میان بدون یه ساختار مالی پایدار کار نمی‌کنه. الان دارن بحث میکنن که شاید بخشی از کارمزدها رو به این توسعه دهنده‌ها اختصاص بدن یا از شرکت‌های بزرگ حمایت بگیرن، ولی هنوز راه حل قطعی ندارن.
پس شعار عدم تمرکز تو عمل وقتی به پای پرداخت قبضا میرسه یه مقدار رنگ میبازه. خب عجب سفر پرفراز و نشیبی بود امروز. از ترکیب وال استریت با بیت کوین و خصوصی سازی مرخ شروع کردیم، رسیدیم به حفره‌های امنیتی تو هوش مصنوعی، سانسور رسانه‌ای آمازون، بازسازی اعتماد تو سی دی پروجکت رد و دست آخر هم چالش‌های خنده‌دار اما تلخ تأمین مالی تو اتریوم.
آره، و اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم باید بگم تمامی این 6 تا خبر یه پیام مشترک دارن. نوآوری دیگه فقط درباره ساختن چیزهای جدید نیست، بلکه مسئله اینه که چطور این چیزهای جدید به طور ایمن، پایدار و شفاف با دنیای واقعی ما ادغام میشن.
کاملا موافقم و برای پایان این بررسی عمیق میخوام یه فکری رو با شما در میون بذارم که شاید تا چند روز رهاتون نکنه. ما امروز دیدیم که شرکت‌های خصوصی دارن روی همه چیز مسلط میشن، از پسنداز شما گرفته تا فضا، از ابزارهای هوش مصنوعی تا فیلم‌هایی که می‌بینید. حالا اگر پروژه‌های مستقل و غیر متمرکزی مثل اتریوم حتی تو تأمین بودجه اولیه خودشون شکست بخورن، آیا ما تو مسیری هستیم که آینده بشریت کاملاً و انحصاراً تو دست چند تا ابر شرکت خصوصی قرار بگیره؟ به این موضوع فکر کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا بررسی عمیق بعدی مراقب خودتون باشید.